بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم. ضبط روشن کردم، تشکر. و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت آیه شهد الله بودیم که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، که آیه شریفه قسمتی از این آیه رو در محضرش بودیم و بیان شد. تتمه بحثی رو که مونده، چون یه قدری باید سرعتمونم بیشتر بکنیم، انشاءالله یه خورده سعی میکنیم که در اینی که نکات رو عرض بکنیم سرعت بحث هم بیشتر باشه، که بحث هم پیش بریم تا انشاءالله قبل از ظهور بتونیم این المیزان تمام بشه. بله، جلسه 667. در خدمت آیه که بودیم تا اینجا بیان شد که این آیه شریفه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، شهادت که در اینجا ذکر شده سه نوع شهادت امکان پذیره: شهادت قولی، شهادت فعلی و شهادت عینی. شهادت قولی رو همونجوری که آیت الله جوادی فرمودن، شهادت قولی که مرحوم علامه اینجا قائلن به اینکه این شهادت شهادت قولیه، به این است که خدای سبحان در مقام شاهد خودش شهادت میدهد، چون اصل مبدعیت اثبات شده و رسول او به واسطه اثبات مبدعیت ثابت است که رسول اوست با معجزات. اون وقت این رسول حالا کلام خدای سبحان رو بر وحدتش که بر وحدتش دلالت دارد بیان میکند، شهادت میدهد که واحد است، که این وحدت پس از اثبات مبدع است و ارسال رسولان است. حالا این پس دور لازم نمیاد که اون اشکالی که بعدن تو اینجا اومدن بکنن، اون اشکال لازم نمیاد که دور بشه که این به او و اون به این. نه، اونی که ثابت هست اثبات مبدع است که باید ابتدا باشد، مبدع ثابت شده، رسول فرستاده و رسول داره نقل قول خدای سبحان رو میکند که شهادت او رو که بر این که او واحد است. پس وحدت پس از اثبات مبدع است و اثبات مبدع قبل از بسلا وحدت است، و این گونه نیستش که این شهادت دوری بشه، که حالا این شبه و جوابی رو که در اینجا بیان میکنن. حالا بعضی خواستن شهد الله رو به برهان صدیقین بگیرند و همون بحثی که حالا عرض کردم که عینی اگر بشه نحوی از اون بیان میشه. بحثی که گفتن این شهادت قولی است که قول خدای سبحان است در اینجا، و این قول قول ملائکه هم هست، قول انسان صاحب علم هم هست. این نکته. نکته شهادت فعلی اونجایی است که بگیم شهد الله انه لا اله الا هو، بگیم که شهد الله یعنی فعل خدا، فعل خدا یعنی هستی. یعنی هستی رو که نگاه میکنیم میبینیم که هستی به تمامهی و شراشرهی همشون دلالت دارن بر اینکه خدا واحد است، که تدل علی انه واحدون. همه عالم با برهان نظم، با برهان اینکه لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، و چون فسادی نیست پس معلوم میشود که وحدت است. اینم میشه شهادت قول فعلی، یعنی از فعل خدای سبحان پی ببریم به وحدتش، که این فعل رو که نگاه میکنیم اگر غیر او در کار بود اذن لذهب کل الهین به ما خلق، که هر کدوم به سمت خلق خودشون میرفتن و تعارض در خلق پیش میامد و اقلا قواعد عالم قواعد متفاوتی بود که هر کدام مربوط به اله خودش بود. اینم شهادت فعلی است. اگر شهادت فعلی باشد یک مجازی در اینجا در کار است که شهد الله یعنی شهد العالم، یعنی عالم شهادت میدهد، یعنی در حقیقت فعل الهی شهد الله یعنی شهادت فعل، که این یک نحو مجازی اگر شهادت فعلیه باشه. غلط نیست هیچ کدوم از اینا، نه شهادت قولی غلطه که صحیحه، نه شهادت فعلی غلطه که صحیحه، اینها همه امکان پذیر. یه شهادت هم میفرمایند که شهادت عینیه، یعنی شهادت عینی یعنی وقتی که خدای سبحان رو کسی تصور بکند شهد الله، که این خود این خود خدا انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو، که در این حقیقت عینیه خودش وقتی نامحدوده، این حقیقت نامحدوده جا برای غیر نمیگذاره. وقتی جا برای غیر نمیگذاره دیگه در حقیقت غیر توحید معنایی نمیده، که شهد الله انه لا اله الا هو. وقتی که شاهد خود خداست، الله هست، تمام شد، کفایت میکند بر این که شهد الله، بر این که لا اله الا هو. چرا؟ چون الله یعنی اون حقیقتی که هستی نامحدود است، و هستی نامحدود یعنی کسی که دیگه غیر باقی نمیگذارد. اینم میشه شهادت عینی، که همون دلالت ذات بر ذات است، که حالا ممکن است که کسی این رو همون به نحوی برهان صدیقین بگیره، که به نحوی برهان صدیقین بگیره. پس شهد الله در اینجا هر ستا امکان پذیره. مرحوم علامه قولیش رو میفرمایند که در اینجا اقوا قولیه، هرچند نفی دیگری رو نمی کند، اما به نحوی است که ترجیح رو در این میبیند که شهادت شهادت قولی باشد، که با قائمن بالقسط و با همه اینها همچی هستش، سازگار است، که همون مفاد شهادتی است که در دادگاهی محقق می شود که شاهدی در کار است، عدالتی دارد که قائمن بالقسط است و شهادتی می دهد، تحمل شهادت کرده، حالا اداء شهادت می کند که خدا واحد است، که چون صدق محض است شهادتش مقبول است و دلال برهان می شود، این برهان می شود که خدا واحد است. پس این هم نحوه از برهان و استدلال است بر اینکه خدا واحد است. این سه قول رو که در اینجا به صلاح از آیت الله جوادی نقل میکنن، میل ایشون بیشتر این است که اون شهادت عینی شاید در اینجا بیشتر مقصود باشد، و با فرازهای بعدی و الملائکه و اولو العلم هم یه سازگاری های پیدا میکند. اما شهادت قولی رو هم نفی نمیکنن و امکانش باقیه، اما انحصارش رو نفی میکنن که منحصرا در شهادت قولی باشد، این شاید دلالت انحصاری شاید روا نباشد، چون از اضعف مراتب شهادت است، و وقتی اقوا مراتب شهادت هم امکان پذیره، لزومی ندارد که انسان به از اضعف قانع بشه و همون رو فقط مدلول کلام بگیره. خب این خلاصه بحثی بود که دیروز هم خدمت دوستان داشتیم، تا اینکه در تطبیق مسئله به اینجا رسیدیم که بله والملائکتو یشهدون، درسته، والملائکتو صفحه کتاب ما 114، والملائکتو یشهدون به انه لا اله الا هو فان الله، پس همچنان که خدای سبحان یشهدو، شهادت قولیه به تعبیر مرحوم علامه، والملائکتو یشهدون به انه لا اله الا هو. چرا؟ فان الله يخبر في آيات مكيه نازل قبل هذه الآيات بانهم عباد مكرمون لا يعصون ربهم ويعملون بأمره ويسبحونه وفي تسبيحهم شهادة ان لا اله غيره، که آیات متعددی است. مثل چی؟ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون والملائكه يسبحون بحمد ربهم، که این آیات رو ایشون تو متن که آورد، که اینکه یخبر فی آیات مکیه نازل قبل حاضر به انهم عباد مکرمون لا یعصون ربهم و یعملون به امره و یسبحونه و فی تسبیحهم شهادت ان لا اله غیره، که یسبحونه به حمد ربهم، که همون شهادت است. یه نکته دقیقی رو میشه اینجا بیان کرد که چطور خدا شهادت خودش رو در کنار شهادت ملائکه و اولو العلم آورده. اولو العلم هم که بعد آمده، اونم بخونیم بعد این بیان رو عرض بکنم. و اولو العلم یشهدون انه لا اله الا هو یشاهدون من آیاته الافاقیه والانفسیه، که اولم یسیرو فی الافاق فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که اون سیر در آفاق و سیر در انفس انسان رو به اونجا میکشاند، انسان صاحب علم رو که اهل علم باشد، به این که خدای سبحان واحد است. منتها اگر بخوایم اینجوری بگیم یشهدون انه لا اله الا هو یشاهدون من آیات الافاقیه والانفسیه، قدری خلاص شهادت از جانب اینها شهادت فعلیه میشه، یعنی شهادت خدا شهادت ذاتیه است، شهادت ملائکه و شهادت به اصطلاح اولو العلم نزدیک میشه به شهادت فعلیه. بعد ایشون حالا بیان میکنه بقد ملأت مشاعرهم و رسخت فی عقولهم، که در این ملأت پر شده مشاعر و قواشون، و رسخت فی عقولهم اون آیات آفاقیه و انفسیه رسوخ کرده در عقولشون، و چون اتحاد و عینیت بین قوای مدرکه و مدرک آیات توحید برقراره، پس اینها تمام وجودشون شاهد بر این است که خدا واحد است. چون اتحاد بین مدرک و مدرک است، تمام وجود اینها شاهد بر این است که خدا واحد است. این سه تا شهادتی که در اینجا آورده، ما قبلا اگر یادتون باشه چند بارم عرض کردیم که یه بحثی رو داریم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، خدای سبحان از هر توصیف و وصفی که در موردش بشه بریست مگر وصفی که مخلصین میکنن. چرا وصف مخلصین رو میپسندن؟ آیا اینا استثناست به معنای این که استثنای متصل است، به معنای که سبحان الله اما یصفون از هر چی که وصف بشه الا در حقیقت من شاء الله یا الا عباد الله المخلصین، که الا عباد مخلصش در حقیقت از این وصف اینها استثناء متصل است که از وصف غیر خدا بریز، غیر از وصفی که مخلصین میکنن، یا استثناء منقطع به این معنا که مخلصین از دایره اون ماسوا الله خارجن، سبحان الله اما یصفون از اون چیزی که بخوان وصف کنن خارجن. چرا؟ چون وصف مخلصین وصف خود خدای سبحان است، چون اینها در مرتبه مخلص بودن چیزی از خودشون ندارن. تو اینجا هم میتونیم ما این رو بیان بکنیم که به نظرم یه بحث جدی و دقیقی است که ملائکت الله چیزی از خودشون ندارن، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، اصلا عملند اینها، متن امر الهی و تحققن، لذا چیزی از خودشون ندارن. اینها تعین و حدی نمیزنن. اگر مثلا به جبرئیل میگیم روح الامین، یعنی امانت دار در انتقال است، هیچ حدی از وجود او بر وحی الهی در مرتبه اخذ و حفظ و ابلاغ به پیغمبر اکرم ایجاد نمیشه. چون این گونه است، پس در حقیقت اینها مثل همون سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اولول علم هم از همین سنخن. وقتی که اگر وصف اولول علم رو که در قرآن آمده ردیابی بکنیم، اولول علم به همون به اصطلاح راسخین در علم هم گفته میشه. در اینجا هم چون بحث شهادته، چون بحث شهادت هست اولول علم ذکر شده، نه اولول ایمان، نه اولول مثلا دیگری. اونجا چون ملاک در قد عالم بودن است، اولل علم آمده. اولل علم و راسخون فی العلم هم همین تعبیر در قرآن نسبت به این هاست. اما ببینید تعبیری که در رابطه با راسخون فی العلم در ابتدای سوره آل عمران داشتیم چی بود؟ در اونجا که و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کلون من عند ربنا، که و ما یذکر الا اولل الالباب، که کلون من عند ربناست. اولول علم که همون راسخونه در علم هستن، که مصداق تامش حضرات معصومین علیهم السلام هستن، اینها به جایی رسیدن که اون حقیقت رو یقولون کلون من عند ربنا، یعنی همون کلامی که ملائکت الله داشتن که لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، در مورد اولول علم و راسخونه در علم آمده که آمنا بهی کلون من عند ربنا. یعنی اگر این دوتا وصف رو نسبت به این دو دسته هم نگاه بکنیم، چیزی از خودشون اینها ندارن، به این معنا که از مراتب منیت رهیدن، نه چیزی ندارن یعنی اینها وجودشون ضعیف است، چیزی ندارن یعنی از مراتب حد رهیده شدن. وقتی از مرتبه حد رهیده شدن، اون چه که میگن زبان اونها، کلام اونها، لا یسبقونه بالقول، چیزی سبقت بر خدا نمیگیرن در کلام، لذا وقتی سبقت بر خدا نمیگیرن، اون چی که در وجود اینها جاری میشود کلام الهی است، مثل همون سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. اگر اون چی که میگن کلام الهی است و هر چی که بیان میشود همون است که خدای سبحان فرموده، تو این نگاه وقت میبینیم که این دو شهادت در کنار شهادت خدای سبحان، دو شهادت در طول این بسیار در عرض این شهادت الهی نیست، بلکه این دو شهادت در طول شهادت خدای سبحان است و تکسر ایجاد نمی کند. پس شهد الله شامل شهادت همه این هم هست، اما در مقام تفصیل و دادگاه و محکمه و اونجایی که باید مشرکین و کافرین در اون محکمه قرار گرفته باشن، شهادت تفصیلی لازمه. شهادت تفصیلی شهادت ملائکه الهی و اولوالعلم رو هم که هر کدام به نحوی اتمام حجت است. برای اونها، برای مشرکین و کافرین، این شهادت ها تفصیلا لازم است. پس این وجه این که چرا اینها تکثر آمده، صفاتی که برای اینها آمده، این به اصطلاح کمال نهایی که برای انسان ذکر شده که شهادتش در کنار شهادت خدای سبحان آمده، وصف علمی که در اینجا آمده، همه اینها تو این چند جمله که عرض کردیم بیان شد. حالا اگه تا اینجا دوستان سوالی دارن، وگرنه تطبیق بکنیم بحث رو. که اون وقتی که حالت به اصطلاح فنا برای اینها محقق می شود از جهت وجودی، اون ماهیت در عینی که ماهیت برای اینها منیت ایجاد نمی کند، چون اونی که منیت ایجاد می کند او حقیقتاً وجوده، تنگنای وجوده. اما اگر تو تنگنای وجودی عین فنا بودن، ماهیت برای اونها تنگنا ایجاد نمی کند. غیر از این که تو نظام وجودی وقتی که ماهیت هم باشد، یه موقع هستش که ماهیت محدودی است که حد زده و تو یه حدی داره اینها رو قرار میده، یه موقع هستش که تو نظام عالم اجسام و موجودات تو عالم اجسام مثل اولوالعلم، اینها حرکت جوهری دارن. تو حرکت جوهری دائما این ماهیتی که از مرتبه جمادی آغاز میشه تا مرتبه نباتی و حیوانی و انسانی رو دارن طی میکنن، این ماهیت دیگه با اون ماهیتی که توی ما منطق میشناسیم یا تو فلسفه رایج میشناسیم متفاوت میشه، چون این تیه در حقیقت داره چی رو انجام میده؟ با حرکت جوهری، حرکت جوهری ذاتی است که از ذات داره تفاوت میکنه. لذا ما از ماهیت جمادی متو لاب شرطیته، چون لاب شرطیته این ماهیت حد به اون نمیزنه، ماهیت به شرط شیئی نیست. در حرکت وجودی ماهیت ها در اون حرکت جوهری ماهیت لاب شرط اخذ میشه، چون لاب شرط حد نمیزنه، هیچ جایی توقف ایجاد نمی کند و این گونه نیستش که مثل ماهیت های به شرط شیئی باشه که تو من فلسفه رایج دیده میشه. نمیتونیم شهد الله رو شهادت عینی و باقی رو فعلی بگیریم. این سوالیه، عیبی نداره، یعنی این هر سه امکان این که این شهادت فعلی باشد و شهادت عینی باشد رو دارن. اما خود در حقیقت این که هر سه اینها هم شهادت عینی باشد، با این بیان آخری که کردم که ذات اینها، نه فعل اینها، ذات خود این شهادتی که اینها دارن میدن به تمام ذاتشون با توجه به اون فنایی که دارن شهادت میده، همین فنا بر این که اون واحد است، مانعی ندارد. منتها در خدای سبحان بارستر و آشکارتره. در اینها یه خود بسیار با یه تأملی و تعنی باید این رو بیشتر پیدا کرد. شهادت ملائکه و اولوالعلم به نحو قولی اگر بخوایم بگیم، عیبی باز نداره که در کنار اگر شهادت خدای سبحان رو قولی گرفتیم، این دو شهادت هم شهادت قولی باشد. اما حقیقت این است که تو اون مرتبه وجودی قول نامحرم است. اگر بخوایم بگیم که شهادت ملائکه و شهادت انسانی که اولوالعلم است، اونها یشهدونه یا شاهدونه به تمام وجودشون با همون بیانی که عرض شد، او شهادت قولی مانعی نداره، اما خیلی محدوده، خیلی نازله. به اون قناعت کردن کنهو از یک حقیقت بالایی به یک حقیقت نازلش قانع شدنه. لذا اونجا هم شهادت میتونه هم شهادت فعلی باشد، میتونه هم شهادت عینی باشد، به نحوی که اونها با تمام وجودشون ذاتشون دلالت میکند که نه به نحوی اینکه اینا فعل خدا هستن. اگه به نحوی فعل خدا باشن میشه شهادت فعلیه. اما در حقیقت اگر به عنوان اینکه تمام ذات اینها دلالت میکند بر اینکه خدا واحد است، این قابل تصویره، ولی خب یه خورده بالاخره عنایت میخواد. شهادت قولی همه راحت تر، شهادت فعلی هم راحته در هر سه مورد، شهادت عینی یک کمی تأمل بیشتری میخواد. توصیف کردن خداوند با غیر محدود بودن میسازد. عرض کردم که ببینید وقتی که خدای سبحان خودش رو با زبان پیغمبر اکرم در قرآن کریم وصف میکند، اون وحی که بر او شده فرماید که اون وحی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، اگر وحی است او دیگه این ظرف وجودی حد نزده به او، اون به صلاح وحی به تمامه وصف الهی است و زبان خداست. اینجا هم که بخوایم بگیم که چطور با غیر محدود بودن خدا میسازد، توصیف کردن خدا با غیر محدود بودن، این توصیف کردن اولا صفات زائد رو نیست، به نحو صفات زیادت صفات نیستش که اون هر وصفی هم لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف صدق میکند. این یه نکته که این مقصود نیست اولا. ثانیا بحث این است که اینها دیگه از خودشون چیزی ندارن، مثل پیغمبری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمی که انه و الا وحی یوها ما ینطق عن الهوا، چیزی از خودش نداره، حد او در وصفی که بر زبان او جاری می شود حد نمی زند. چرا؟ چون اون عین فناء تام است در این حالتی که بیان داره و در این حالت فناء تام کلام کلام الهی است. همچنان که در اولوال علم همین گونه است که عرض کردیم که یقولون آمنا کلون من عند ربنا، اینا چیزی از خودشون ندارند، همه اقرار محضند و فنای محضند. همچنان که ملائکه هم لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، چیزی حدی از خودشون رو ایجاد نمی کنن. پس غیر محدود بودن با توصیف کردن اگر به نحو زیادت صفات باشد که اصلا سازگار نیست، اما به معنای این باشد که اونجوری که امکان پذیر است، در حدی که امکان پذیر است که خدای سبحان خودش رو وصف بکند، کلام اینها هم مثل وصفی است که خدای سبحان دارد و این اشکالی ایجاد نمی کند، چون اینها در حالت فناء کامل هستند. خب مراد از اولوالعلم مخلصین است. عرض کردم که میتونیم منتقل بشیم از این اولوالعلم با توجه به این که اولوالعلم رو راسخون در علم گرفتن و این اولوالعلم و اون راسخون در علم رو از جهت مصداقی و تطبیق هم بر حضرات معصومین تطبیق کردن، این راسخون و این اولوالعلم رو به عنوان حضرات معصومین به عنوان مخلصین مانعی ندارد. اما اگر که گفتیم اون اول المراتب و اشد المراتب شه به مراتب دیگه هم اولوالعلم سازگاره، البته تا جایی که مخلصین صدق بکند این بحثی که عرض کردیم صادق است. اما اگر اون جایی که این مراتب اولوالعلم گفتیم بر غیر مخلصین هم صادق است، البته اونجا دیگه اینجوری نمیشه دیگه این بحث. اما تا اون جایی که بحث اولوالعلم رو با همون در حقیقت مخلصین بتونیم تطبیق بکنیم که حضرات معصومین و مایلی تل و هم که باشه، که کسانی که تل و اینها باشن، مثلا اولیاء الهی که به شهادت روایات ما اینها منا شدند، که اگر منا شدند به همین نسبتی هستند، به همین نسبت خلاصه. بله خب روایات گاهی ذیل همین اولوالعلم و راسخون فی العلم و اینها میاد که اینها حضرات معصوم هستند، منتها گاهی از باب جری و تطبیق و مصداق اتمه، گاهی از باب تفسیر که اصلا یعنی این، منتها معمولا مرحوم علامه اینها رو از باب جری و تطبیق مصداق اتم میگیره، که اگر اینجوری شد و اولوالعلم در اینجا اگر حضرات مثلا تطبیق شدن اینجوری نیستش که منحصر باشه، مصداق تامه و مراتب دیگرش رو هم شامل میشه. بعد میفرماید که وقد ظهر من متقدم اولا، از این چیزی که تا به حال گفتیم مرحوم علامه میفرماید چند چیز ثابت میشه. ان المراد به شهاده شهادت القول علی ما هو ظاهر الآیه، آیت شریفه، دون شهادت الفعل. شهادت شهادت قولی است، شهادت فعلیه نیست. و این کانت شهادت فعلیه صحیحتن حقتن فی نفسها، اگرچه شهادت فعلیه صحیحتن حقتن فی نفسها، فا این عالم الوجود یشهد و علا وحدانیته فی الالوهیه به نظام الواحد المتصل الجاریه فی. شهادت فعلیه هم غلط نیست، صحیحه، اما اینجا شهادت قولیه است و به کل جزء من اجزاه التیه عیان الموجودات. منتها نقل کردن که اگر بخواد شهادت فعلیه باشه، شهد الله انه لا اله الا هو، در حقیقت شهد العالم باید باشه، یعنی به جای الله باید بگیم شهد العالم که فعل اوست، به عنوان فعل او، یعنی شهد فعل او، اگر بخواد شهادت شهادت فعلیه باشه. اما اگه شهادت قولیه باشه، شهادت قولیه منافات ندارد، که شهد الله مجازم نیست، مجاز استعارم نیست، شهد الله هست که انه لا اله الا هو. لذا از این باب ممکنه که بگیم که شهد الله اگر بخواد تو شهادت فعلیه باشد، نحوی از استعاره یا مجاز رو توش باید به کار گرفته باشه. این نکته اول که پس شهادت شهادت قولی است. نکته دوم ایشون می‌فرماید این است که قائما بالقسط در اینجا جزء مشهود له و شهادت داده شده براش نیست که بگیم که شهد الله انه لا اله الا هو قائما بالقسط، که قائم بالقسط بودن هم جزء مشهود و اجزای شهادت باشد. دلیلی که مرحوم علامه میاد این است که ببینید شهید الله انه لا اله الا هو آمد، بعد ملائکه و اولو العلم آمد، بعد قائما بالقسط آمد. اگر میخواست این مدلول شهادت باشد باید بلا فاصله بعد لا اله الا الله میومد قائما بالقسط، تا در حقیقت فاصله بین این دوتا نیفتاده باشه. ولی وقتی فاصله انداخت ملائکه اولو العلم آورد، یعنی شهادت اینها هم شهادت چی هستش؟ همون بر توحید است، منتها حال کونه قائما بالقسط. حالا خدای سبحان قائما بالقسط، ملائکه و اولو العلم هم میتوانیم با همین اساس بگیم که اونها هم قائما بالقسط، یا بگید نه قائما بالقسط فقط صفت برای خدای سبحان است، اما چون گفتیم شهادت حتما عدالت لازمه در شهادت، قائما بالقسط لازمه. همون بحثی هم که دیروزم آقای سالی عزیز فرمودن که قائما بالقسط هم قیام بالقسط وقتی که عدالت رو میخوان محقق بکنن قیام بالقسطه. خب این شهادت هم یک اقامه است دیگه، وقتی داره شهادت میده اقامه قسط است که داره تثبیت میکند، اتمام حجت میکند که خدا عادل است، لذا قائما واحد است. لذا این که میخواد بگه خدا واحد است اقامه قسط است، یعنی همون عدل رو اقامه کردن است که خدا واحد است، چه خدای سبحان چه ملائکه چه اولو العلم. پس قائما بالقسط اینجا ابلغ از این است که بگیم که عادلن در حالی که عادل است، چون عادل بودن فقط بیان شرط ادای شهادت است، اما وقتی که میخواد این شهادت رو اجرا هم بکند، بخواد او رو در حقیقت تثبیت هم بکند تو نظام احتجاج، اون محکمه خودش یه محکمه‌ای برای اثبات این وحدانیت و احتجاج به این وحدانیت است، لذا قیام بالقسطه، خود این هم قیام بالقسطه. بعد می‌فرماد پس قائما بالقسط هم جزء چی هستش؟ حال کونهی قائما بالقسطه، و اون عامل درش هم شهید است و جزء مشهود اون شهادت داده شده براش مشهود الله نیست که بگیم که لا اله الا الله قائما بالقسط، نه اون نیست، و این رو می‌خواد ایشون اینجا بیان بکند. که بعد ایشون میفرماید که دیگه این رو خودتون تطبیقش رو بخونید، بعد میفرماید که بعضی از مفسرین تو این دو جهت، یکی این که شهادت قولی است و دیگر این که این قائما بالقسط جزء مشهود الله نیست، بعد که حال کونهی قائما بالقسط است، تشکیک کردن و قبول نکردن و اینها رو در حقیقت اینجوری که ما عرض کردیم بیان کردیم نپذیرفتن، لذا خواستن بگن که شهادت قولی نیست اولا، ثانیا قائما بالقسط، بعضی خواستن بگن قائما بالقسط جزء مدلول شهادته، که این دو معنا رو. بعد ایشون میفرماید که از به اصطلاح من اردع الاشکال ما ذکره بعضهم، از اون اشکالات سست این است که و پایین و سطح پایین و نازل این است که بعضی‌ها ذکر کردن که ان حمل الشهادت على الشهادت الكلاميه كما مره يوجب الاستناد في امر التويد الى النقل، که بگن دور لازم میاد، که دور رو هم ما عرض کردیم که دور باطلی که بیان شد نیست، و اینجا خواستن اون دور رو، بعضی خواستن بگن این دور است، چون شهادت بر توحید رو به نقل نسبت دادیم نه عقل، و از اون طرف اون حجیت نقل به چی هستش؟ حجیت نقل رو بخوایم به وحی بگیریم که این وحی خودش در حقیقت با نقل محقق شده که رسول آورده، و نقل به وحی و وحی به نقل، و همینجور در حقیقت این حجیت از بین میره، پس توحید اثبات نمیشه با این نگاه، چون دوری میشه. بعد ایشون فرماید که نه، یه هم به اصطلاح بعضی هم خواستن بگن و من هنا ذکر بعضو ان المراد به شهاده هنا معنا استعاری به دعو ان دلالت جمیع ما خلق الله من خلق علا موفی و من وحدت الحاجت و اتصال نظام علا وحدت سانها به منزلت نطقهی، که اینو به منزله نطقه استعاره از این جهت و اخباری تعالی به انه واحدون لا اله غیره و کذا عبادت و ملائکتهی له و اطاعتهم لامرهی رو اینو به معنای شهادت گرفتن و کذا ما یشاهده اولو العلم من افراد الانسان من آیات وحدانیتهی رو به منزله شهادت گرفتن، که مشاهدات انسان رو از آیات وحدانیت همین رو به منزله شهادت، اینو میشه استعاره. او وقت یه بعضی هم خواستن اینو بگم، ول جواب اینجا تو جواب یه مطلب بسیار مهمی است که من عمدن اونها رو زودتر رد کردم تا به این جواب برسیم. ببینید توی جوابیشو میفرماید که ان فیه خلطن و مغالطه فان النقل، بحث در این است که اگر نقل افاده یقین بکند به گونه ای که همون یقینی که از عقل برای انسان افاده می شود از نقل افاده بشود برای کسی که این باور رو پیدا کرده و به این یقین رسیده و با این با استدلال به این یقین رسیده، حالا اگر نقل ازش جهتی بیاد که افاده یقینش مثل نقل باشد، مثل عقل باشد و بلکه بالاتر، هیچ اشکالی ندارد که این مقدمه عقلیه رو در صغرا یا کبرا یا نتیجه قرار بدیم و استفاده بکنیم و انسان اینجا هیچ اشکالی برش بار نمیاد که بگن این نقل است و عقل نیست. حالا بیانو ببینید چقدر اینجا زیبا. این یک قاعده بسیار پرمصرفی است که خیلی جاها استفاده داره و میتونه عقل مثلا یقینا، نقل یقیناور رو به جای در حقیقت چی استدلال و برهان و مقدمات برهان قرار داد و حتی میتونه به جای صغرا یا کبرا قرار بگیره در یک قیاس و استناد بهش بشه. ان نفی خلطن و مغالطه فان النقل انما لا يعتمد علی فی ما للعقل او الحسه الیه سبیل. اونجایی که عقل یا حس خودش راه دارد، نقل اونجا اعتماد برش ابتداعا نمیشه. به کونهی لا یفید العلم فی ما یجب و فیه تحصیل العلم. اونجایی که تحصیل علم لازم است، دیگه نقل به عنوان تعبد به عنوان نمیشه بهش اونجا اعتماد کرد که این رو به عنوان تعبد در اونجایی که تحصیل علم لازم است انسان تعبد پیدا کنه و او رو بپذیرد. اما لو فرز افادته من العلم ما یفید العقل مثلا، اما اگر نقل به گونه‌ای بود که انسان باوری براش ایجاد شده که وقتی یک کلامی رو از نقل مثل وحی الهی میشنود، مثل همین شهید الله رو که وقتی میشنود که ظنی نیست و این یقین نیست، هم در استنادش هم در دلالتش وقتی که میشنوه، اما لو فرز افادته من العلم ما یفید العقل مثلا به همون مقداری که عقل افاده میکند، او اقوامن بلکه بالاتر از عقل افاده بکند، کان فی اعتبار مثل عقل است او اقوای از عقل است. اونجایی که مثل او رو افاده میکرد مثل عقل است، اونجایی که اقوای از عقل رو افاده میکرد اقوای از عقل است. کما ان المتواتره، نه فقط در آیات قرآن که دلالتشون واضح این هست، بلکه اخبار متواتره هم همین جوری است. کما ان المتواتره من الخبر اقوا اثرن و اجلا صدقن من القضیه التي اقيم عليها برهان، که اونجایی که خبر متواتر است که ظنی و صدور بودنش منتفی می شود، اونجا به اصطلاح از برهانی که مؤلف من مقدمات عقلیت نظریه هستش، او در حقیقت چی هستش؟ افاده یقینش بالاتر است و اقواس و لذا و ان کانت یقینیه و انتجت الیقین. اگرچه این مقدمات برهان و این برهان یقین رو افاده بکند، اما او اقوای از این است و یقینش و نتیجه یقینیش بالاتر است، چون در وجود انسانی که این باور پیدا شده و این تواتر رو به اصطلاح عقلن تو براش ثابت شد که این حقیقت چی هستش، چگونه هستش، تواتر چی هستش، بعد اگر خبر متواتر آمد کاملا افاده یقین برای او میکند و بلکه یقینش بالاتر از یقین برهانی هم هست. فاذا کان شاهد المفروض یمتن علیه در اینجا هم اون شاهدی که اومده شهید الله است، یمتن علیه الکذب و زور به صریح البرهانه، وقتی برهان اقامه شده که این اصلا کذب و زور و باطل درش راه ندارد، کانت شهادته تفید ما یفیده البرهان من الیقین، این شهادت افاده میکند ما یفیده البرهان من الیقین، همون جوری که برهان یقین افاده میکرد این شهادت هم افاده یقین میکند و چون اصلا خلافش و کذب اصلا راه ندارد. خدا کلامی که میگه به این عنوان، هر کلامی که از خدای سبحان صادر میشود اگر منصوص باشد و ظاهر باشد، حالا یه موقع هستش که مدلول کلام برای ما آشکار نیست، باید در حقیقت با دلائل دیگه با ارتباطات دیگه این آشکار، اما اگر هر جایی آشکار بود، ظاهر بود یا منصوص بود، اونجا در حقیقت چی هستش؟ شهادت او تفید و ما یفیده البرهان من الیقینه، همیشه این مثل برهان که یقین آوره اون هم یقین آوره. و الله سبحانه و هو الله الذي لا سبيل للنقص والباطل اليه لا يصور في حقه الكذب فشهادته على وحدانيه نفسه، پس از اثبات مبدئیتی که براش داشتیم که این مبدا است، على وحدانيه نفسه شهادت حق، كما ان اخباره عن شهادت الملائكه و اول العلم اون هم یثبت شهادتون، یعنی اگر داره خدا خبر میده که ملائکه هم شهادت میدن، اولوالعلم هم شهادت میدن، شهادت اونها رو وقتی خدا داره شهادت میده که اونها شهادت میدن، شهادت اونها هم پذیرفته میشود با همین این که اینها رو در حقیقت شهادت اونها به قرینه شهادتی که اینجا خدای سبحان داده که اینها هم شهادت میدن چون صدق محض است، این شهادت اونها هم مقبول میشه، که اینم یه دلیل دیگری است بر اینکه این به اصطلاح حجیت شاهد بودن ملائکه و اولوالعلم هم در طول حجیت شهادت خدای سبحان است، ولذا در عرض نیستش که بخوان سه تا طریق باشد. دلیل اینکه خبر متعدد در ایجاد علم اقوال دلیل عقلی چیز ظاهرا فقط ادعا رو مطرح فرمودن. خب این بحثش در جای خودش میاد دیگه، چون ما ظنی و صدور بودن رو وقتی که منتفی کردیم قطعی و صدور شد و از تلفی دلالت تام شد، برای کسی که در حقیقت این حقیقت رو مییابد که قطعی و صدور است، چون ما یکی از اشکالاتی که در خبر داریم این است که خبر ظنی و صدور است ولی خبر متواتر قطعی و صدور میشه. اگر خبر قطعی و صدور شد مثل قرآن کریم میشه از جهت صدورش و از جهت دلالتش هم که اگر واضح باشد مثل اون جاهایی که از قرآن واضح هستش، این دیگه بطلان و زور و دروغ در این هیچ راه ندارد و لذا یقیناوریش از یقیناوری هر برهانی بالاتر است. از هر برهانی، برهان وقتی که میاد میخواد یه امر مسلمی رو برای ما بیان کنه. اگر از ما از مبدأ اون چیزی که امر مسلم رو فعلشه از اونجا این رو بشنویم با یقین، اون قطعا اون چیزی که مبدأینه از علتش رسیم. ما تو برهان به خود معلول راه پیدا میکنیم، اما اینجا از راه علت آمدیم. چون از راه علت آمدیم قطعا یقین ما افزون از اون یقینی است که در استدلال حتی اگر حد وسط میارن، علت رو وسط میارن، اما خود اون علت معلول است، خود اون علت معلول است، مفهوم است. در این حال اینجا عین خارجی است و اگر شاهد قولی هم باشد و مفهوم هم باشد، مفهوم از جایی آمده که قولی که صدق محض است و کذب بر او راه ندارد و از ناحیه علت هم هست. خب قطعا اینجا یقین آوریش بالاتر است. این قاعده مخصوص موضعی است که عقل و حس راهی برای تحصیل علم ندارن. نه، ببینید اول فرمودن که اگر عقل و حس دارد نقل دخالت نمی کند، که فیما انما لا یعتمد علی فیما للعقل اول حس علی سبی. ما اینجوری نیستش که اونجا اول بریم سراغ این، اول سراغ عقل و حس میریم. اما اگر در اونجایی که این دخالت کرد به اصطلاح و همون افاده ای رو که عقل و حس داشتن این افاده کرد، همون افاده رو افاده کرد، ما این رو میپذیریم، بلکه اگر افادش بالاترم بود بالاترش رو میپذیریم. پس نمیخواد بگه تو اونجا، میخواد بگه ابتداءن و اولا اونجایی که عقل و حس خودشون راه دارن و راه عقل و حس است، ما لزوماً به دنبال نقل نمیریم چون عقل و حس او رو افاده کرده. اگر نقلم باشد گاهی تأکید است، تأسیس نیست. اما اگر جایی آمد و نقل دخالت کرد و وارد شد و اونجا در حقیقت افادش یقین بود، مثل اون چی که از حس و محسوس برای انسان ایجاد می شد و از عقل و استدلال محقق می شد، این مانعی ندارد که اون استدلال، چون اونجاییست که اونم هستن، میخواد بگه این اقوا از اون است، اونجایی که اونم هست. و الا اگر اونجایی که عقل و نقل حس نباشن نقل خلط بکنه که دیگه نمیشه بگه اقوای از اون است، که نه، اقوا مال اونجاییست که اونم هست، اینم هست و این میتونه اقوای از او یقین ایجاد بکند. خب اینم یه نکته بودش که بعد ایشون نکته بعدی رو میفرماد، این است که همه کسانی هم که به عنوان شریک مطرحن، کسی نگه که اینا شریک، پس به اصطلاح شرکا چی میشن، مشرکان چی میشن. میفرماید که تمام کسانی هم که هر بت پرستان و مشرکان شرکی قائل شدن، همه توحید الوهی رو قبول دارن، اما رو در ربوبیت ها و خالقیت، حتی در توحید در خالقیت رو عمدتا قائلن، حالا اگرم نگیم همه عمدتا قائلن، اما در توحید در ربوبیت اینها شریک قائلن، که تعبیر قرآن هم این هستش که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، که تعبیر این است که البته ممکنه بگیم تشکیکی ان، بعضیا در ربوبیت بعضیا در خالقیت، اما در ذات به عنوان اون ذات حضرت حق، به عنوان اون ذات شریک در اون ذات قائل نبودن. لذا خود فرعون هم یزرک و آلهتک، که در حقیقت اون میخواد تو و آلهه تو رو زمین بزند، نشون میده خودش هم عبادت آلهه داشته و اینجور نبوده که اگر میگه انا ربکم الاعلا یعنی آلهه نداشته، خودش هم پرستش داشته. پس این رو بخواد بگه که شرکا هم همه در حقیقت به عنوان در مرتبه ربوبیتن، اگر این اومد شهادت داد که شرکا در ربوبیتشون باطل است این شراکتشون، این شهادت او هم چون از اون وحدت نشأت گرفته، این شهادت هم مقبول است و همه شرکا نفع میشن. الا ان من اثبت له شرکا کالاصنام و اربابها فانما یثبتها به عنوان انها شفعاء عند الله و وسائط بینه و بین خلقه کما حکى الله تعالی عنهم. اگر اینجوری باشه، وقت میدونید که انسان با این نگاه وقتی با کلام وحی داره حشر و نشر پیدا میکند و با این نگاه که او صدق محض است، حقیقت نامتناهی است، وقتی اون کلام رو میابی، اون کلام در دل شیرینیش و حلاوتش قابل قیاس با هیچ کلام دیگری نیست. اثرش باید این باشه که قرآن که انسان میخواند، اون حلاوت کلام الهی قابل قیاس با هیچ حلاوت دیگری و شیرینی دیگری و کلام زیبای دیگری نباشد. این برای کسانی که تو این طریق قدم برمی دارن خودش یک جذبه میشه، حال جذبه میشه که این کلام کسی است که صدق محض است و وجود نامتناهی است. داره این کلام رو میگه، ان الله تجلا لعباده به کلام یا فی کلامی، که با کلامش تجلی کرده بر بندگانش و این تجلیش که دین خود دین ملائکش رو برای ما پسندیده، در حقیقت این نشون میده خدای سبحان چقدر برای انسان کرامت قائل شده که به عنوان انها شفاء عند الله و وسائط بینه و بین خلق کما حکى الله تعالی عنهم به قول ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا و کذا من اتخذ له شریکا بالشرك الخفي. اونایی که شرک علنی بود که شرک جلی، شرک خفی همین که من هوا او هوای نفسش او رئیس مطاع، یه کسی که از او تبعیت میکنن که خود جبت طاغوتی که ازش تبعیت میشه بدون اذن الهی، اینم در حقیقت چی هستش؟ نحوه ای از شرک هست. او مال او ولد، علاقش به مال انقدر زیاده که انه این مال به او امر و نهی میکند. او ولد انما یتخذه سببا من الله غیر انه مستقل. اینها میگن اینا از جانب خدا سببیت رو پیدا کردن، اما تو سببیت که از جانب خدا پیدا کردن اما الان مستقل در تاثیرن، یعنی خدا ابتدا سببیت رو به اینا داد ولی اینا الان مستقل در تاثیرن، لذا باز هم مبدئیت رو از خدا میبینن. مستقل به تاثیر بعد حصوله له و بالجمله ما اتخذ له من شریکین فانما یشارکو فی ما یشارکو به تشریک اله به نفسه. هر چی شریک است باید به تشریک خود خدا باشد که او رو شریک قرار داده باشد، لا به نفس خودش فی نفسه نتونسته شریک بشه بلکه به جعل الهی با دون شریک شده باشه. و اذا شهد الله علی انه لم یتخذ لنفسه شریکان، وقتی خدا میگه که شهد الله انه لا اله الا هو، پس نفی همه شریک ها رو میکند، ابطل ذلک دعوا من یدعی له شریکان، هر کسی ادعای شراکت بکند رو کلامش باطل است، چون خودش میگه من شریک ندارم. و جر الکلام مجرا قوله قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، آیا در حقیقت اتنبئون الله شما خبر میدید به چیزی، به خدا که لا یعلم خدا فی السماوات ولا فی الارض، یعنی شرکایی رو که شما دارید ازش خبر میدید که خدا خبر ندارد. عرض کردیم که نسبت به همه افراد عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست، چون این وجود محدوده، وجود محدود تو حیطه خودش عالم رو میگردد و میفهمد و میشناسد، لذا اونجایی که این نمیداند و نمیشناسد ممکنه که اونجا موجود باشد اونی که این نیافته، اما نسبت به وجود مطلقی که هیچ در حقیقت وجودی دیگه در حقیقت به اصطلاح فارغ از او نیست و هیچ وجود دیگری در عالم نیست که خارج از وجود او باشد، به معنای همون خروج، نه خروج در حقیقت مزجی، اون اگر نباشد، وقتی که میگه نیست، نبودن در اونجا عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود در اونجا، لذا این استدلال تامه، کسی اشکال به این استدلال نکند که بگه که قل اتنبئون الله بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، این عدم الوجدان است، عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست، نه، عدم الوجدان قانونش سر جاش محفوظ است، مربوط به اونجایی است که عدم الوجدان مراد اونجایی است که این وجدان تمام هستی رو نمیتونه پیدا بکنه، لذا عدم الوجدانش دلیل بر عدم الوجودش نیست، چون همه وجود رو نتونسته محقق بشناسه و بفهمه و تفحص بکنه. این قانون سر جای خودش تام، استثناء هم ندارد، اما تو اونجایی که وجود مطلق است این قانون در اونجا راه ندارد، چون عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده که ام فانه ابطال لدعوا وجود الشریک بان الله لا يعلم به في السماوات والارض ولا يخفى عليه شيء چون لا يخفى عليه شيء این زمیمه لا يخفى عليه شيء پس عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده و بالحقیقه هو خبرون مثل سایر الاخبار الصادره عن مصدر الربوبیت والعظمه كقول سبحانه وتعالى عما يشركون و نحو ذلك. بله، یکی از دوستانم فرمودن که دوستان در آخر جلسه یک حمد و سوره برای مادر خانومشون که از دنیا رفتن جمعه داشته باشند، انشاءالله داشته باشند از آقای هانی رضا، از خدا رحمتشون کند. و نحو ذلک غیر انه لوحظه فیه انطباق معنی شهادت علیه لکونه خبرن فی مورد دعوا، این خبر است مثل بقیه خبرها، منتها این خبر چون در حقیقت حالت به اصطلاح شهادت دارد، خبرش خاص است که با قالب شهادت بیان شده و الا مثل اخبار دیگری است که در قرآن کریم آمده، منتها چون اینجا قالب شهادته، این تفاوتش فقط در این غیر انه لوح اضافی انطباق معنی شهادت علیه لکونی خبرن فی مورد دعوا، یه جایی است که ادعایی است و دعوایی در کار است. و مخبر به قائمون بالقص شرایط خبر رو دارد، فیه انطباق ما فکان شهاده فعبر به لفظ شهاده تفننن فی الکلامه فیعول المعنا الى انه لو کان فی الوجود ارباب من دون الله مؤثرون فی الغرق و تدبیر شرکا او شفعا فی ذالک لعلمه الله و شهده به لکنه یخبر انه لیس یعلم لنفسه شریکن فلا شریک له و لعلمه و اعترف همین رو هم علم خودش و لعلمه و اعترف همین خدا به الملائکه الکرام الذین هم البسائر، اونها هم رسیدن به این المجرون للامر فی الخلق و تدبیر لکنهم یشهدون، اینها هم ان لا شریک له و لعلم بهی به همین توحید و شهد اثره اولو العلم لکنهم یشهدون به ما شاهدو من الآیات، از این جهت اونها هم یافتن ان لا شریک له. پس هر سه موتن. حالا یه مثالی رو ایشون توی فل کلام میزنه که میگه مثل یه پادشاهی میمونه که وقت گذشته ظاهرن از آن شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.